أعوذ بالله السميع العليم من حمزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه و استهدیه و استنصره و اصلی و اسلم على خاتم انبیائه و افضل سفرائه حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحدا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك خدای متعال قلوب ما رو با معرفت امام زمان ارواحنا فدا منور بفرماید مجلس رو مورد لطف و رضایت و عنایت خاص حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد از عباداتی که فضائل فراوانی براش ذکر شده و شاید کمتر عبادتی به این اندازه فضیلت و ثواب داشته باشد بکا بر سید الشهدا علیه السلام هست. میدانید در این زمینه شاید به اندازه روایات فراوان است که در هیچ عبادت دیگه ای ما این اندازه روایت نداریم مگر استثناءً مثل زیارت سید الشهدا علیه السلام. آثاری هم که براش ذکر شده آثار فوق العاده است. من یک حدیث رو تقدیم میکنم بعد ترجمه کنیم این حدیث رو. حدیث رو مرحوم مجلسی از عمالی شیخ صدوق نقل کردن، از حسن ابن فضال عن ابیه قال قال الرضا علیه السلام من تذکر مصابنا و بکا لمرتکب منا کان معنا فی درجتنا یوم القیامه. اگر کسی متذکر مصیبت های ما بشود، یادآوری کنه مصیبت های ما رو و به خاطر اون ظلم هایی که در حق ما شده به گریت، کان معنا فی درجتنا، با ماست و در درجه ماست در روز قیامت. حالا این نیت رو ترجمه میکنم ایشال. و من ذکر به مصابنا فبکا و ابکا، این ثمره اول بود. ثمره دوم، اگر کسی ذکر به مصابنا، متذکر بشون او رو به مصیبت های ما، یادآوری بشود مصیبت‌های ما در نزد او، بیاد مصیبت‌های ما بیفته، فبکا و ابکا، بگرید و بگریاند. لم تبک عینه یوم تبک العیون، در روزی که دیده ها میمیرند گریه میکنن، چشم او گریه نمیکند. چون میدونید قیامت درش گریه های فراوانی است، یوم الحسره است، یوم التقابنه. اینطور نیست که فقط گریه ها به خاطر مصیبت ها و امثال این ها، به خاطر معصیت ها و عذاب باشه. کسی که بر ما گریه کند در اون روزی که همه چشم ها گریه می کنند، این چشم گریه نمی کند. و من جلس مجلسا یحیا فیه امرنا لم یمت قلبه یوم تموت القلوب. اگر کسی در مجلسی بنشیند که در اون امر مجلس، در اون مجلس امر ما احیا می شود، که در روایات توضیح داده مثل مجلس مصیبت از همون مجالس. لذا حضرت این بیان رو ذیل ذکر مصیبت دارن، می فرمان اگر کسی بر مصیبت های ما بگرید، روزی که چشم ها گریه می کنن چشم او گریه نمی کنه، کان معنا فی درجتنا، بعد ذیلش فرمودن اگر کسی در مجلسی بنشیند که احیا امر ما می شود، روزی که قلب ها می میرند اون قلب نمی میرد. مجلس احیاء امر در روایات گاهی به مجلسی گفته میشه که معارف اهل بیت درش گفتگو میشه، گاهی هم مجلسی که در ذکر مصیبات و ابتلاعات اهل بیت علیهم السلام میشه، این مجلس احیاء امره. جلوس در این مجلس حیاتی به قلب انسان میدهد که اون روزی که قلب ها میمیرند، عوامل موت قلب فراوانه دیگه، اون روز این قلب زنده است. بنابراین عنایت داریم در این حدیث نورانی سه ثمر رو برای گریه بر سید شهدا ذکر کرده، فراوان از آثار دیگه مثل طهارت نفس و امثال اینا که ملاحظه فرمودید یه قطره اشک جاری بشود گناهان به اندازه کف دریا باشه پاک میشه، این طهارت نفس میاره به بقیه آثار. اینجا سه تا اثر گفته شده دیگه، یکی کان معنا فی درجتنا، با ماست و در درجه ماست، معیت با اهل بیت. دو امنیت، لم تبک عینه یوم تبک فیه العیون، یوم تبک العیون. سوم احیاء قلب، حیات طیبه. این سه اثری است که تو این روایت آمد. حالا من اولی رو ترجمه میکنم. ملاحظه فرمودید خدای متعال در قرآن دستور میدهد به اینکه یا ایها الذین آمنو، خطاب به مؤمنین هست، اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، تقوای الهی پیشه کنید و با صادقین باشید، که شاید این کونوا مع الصادقین ترجمه تقواست، متقی بودن یعنی با امام بودن، معنای دیگری نداره. لذا شیعتنا هم المتقون، اتقوا الله، از خدا پروا کنید، متقی باشید، و اگر میخواید متقی باشید و کونو مع صادقین، با صادقین باشید. حالا من چند نکته رو کوتاه زیل این آیه ترجمه میکنم تا برکات معیت با معصومین زیل این آیه شاید ترجمه بشه. عنایت دارید، اولا صادقین شاید اینجور باشه معناش، اون کسانی هستن که در عهدشون با خدای متعال صادقن، یک عهد عمومی همه دارن با خدای متعال، اون عهد عبودیته. علم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبد الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. عهدشون این هست که در مقام بندگی خدای متعال باشن و از مدار بندگی خارج نشن، همه زندگیشون عبودیت و عبادت باشه، نه فقط بخشی از زندگیشون، سراسر زندگیشون، همه قواشون در مقابل خدای متعال سجده کنه، فکرشون، عقلشون، قلبشون، روحشون، حسشون، چشم و گوش و زبانشون دائما ساجد باشد. این عهد ما با خداست، ما عبد باشیم و در مدار عبودیت خدای متحرکت بکنیم. یک عهدت که این عهد رو خدای متعال از همه گرفته، از انبیا و اولیا شدیدتر، و اخذنا منهم میثاقا غلیظا. دومین عهدی که مربوط به خواص هست، عهد شفاعت و هدایت است. این عهد برای همه نیست، خدای متعال از یه عده معدودی این عهد رو گرفته، اونهایی که میخواسته بندگان خودش رو به اونها واگذار بکند که اون بندگان رو به خدا برسونن، یه عهدهای محکمی ازشون گرفته. خدای متعال اجازه این که هر کسی بیاید پا تو میدان بگذاره و مدعی بشه که من میخوام مردم رو به سمت خدا ببرم نداده. این تعبیر در بیان نورانی امیرالمومنین علیه السلام در بیانشون به کمیل هست، در ارز کنن ضمن اون بیان نورانی حضرت میفرمان کمیل لولم یکن فی الارض نبیون، اگر در روی زمین لولم یکن فی الارض نبیون و کان مؤمنن تقیا، پیغمبر روی زمین نیست ولی یک بنده مؤمن متقی هست، آیا این بنده مؤمن حق داره تو پاتو میدان بگذاره خودش مردم رو دعوت کنه به سمت خدا و راهبری کنه مردم رو؟ این مؤمن در دعوتش به سوی خدا کان مخطئاً ام او مصیبا، اگر خودش را افتاد دعوت کرد خطاکاره یا به ثواب رفته؟ حضرت فرمودند بل والله مخطئاً، به خدا قسم که این خطاکار اگه خودش پا به میدان بذاره. فرمودند تا جایی که حتی یؤهله، خدای متعال رو انتخاب کنه، اهلیت بهش بده، و الا خودش پا در میدان بگذاره بخواد دستگیری بکنه، این حتما خطاکاره. بعد حضرت فرمودند مسئله دین خداست، هر کسی حق نداره ورود کنه بهش، باید پیغمبر باشد یا امام یا وصی. بعد از این سه دسته حضرت فرمودند یا تابعین تبعیت میکنن مطیعین هستن، یا عامهین مبتدعین، خودشون در حیرتن بدعت گذاری در دین میکنن. بعد از این سه دسته دیگه یا باید تبعیت از رسول و امام بکنند و نبی، و یا اینکه اگر بخوان خودشون به میدان بیان اهل بدعت میشن. اگر دنبال امام نبودند خودشون در حیرتند، دیگران رو هم به حیرت میاندازند. لذا اینات بکنید، هر کسی رو خدای متعال بهش اجازه نمیده پا در میدان بگذاره در امر هدایت مردم شفاعت بکنه، بگه من بخوام مردم رو بهشتی کنم، مگر رسول یا امام یا نبی باشه یا تبعیت بکنه دیگه، تو مسیر انبیا حرکت بکنه. لذا خدای متعال از اون کسانی که بناس بیان هدایت کنن، دستگیری کنن، شفاعت بکنن، که مهمترین شفاعت همین هدایت، عهدهای محکم گرفته، میثاقهای سختی گرفته. لا یملکون الشفاعت الا من اتخذ عند الرحمن عهدا، هر کسی مالک شفاعت نیست، حق شفاعت نداره الا اینکه عهدی با خدا داشته باشه، در نزد پروردگار عهدی اخذ کرده باشه. هم در نسبت به اون کسانی که شفاعت می شوند این آیه ترجمه شده که فرمود عهد یعنی این، کسی میخواد شفاعت بشه باید دنبال امام عادل باشه، دینداریش از طریق امام باشه، و این همون عهد الهی است. کسی که در دینداری خودش دنبال امام حرکت نمیکنه، دنبال نفس خودش حرکت میکنه، یا با کسانی حرکت میکنه که خدای متعال اونا رو امام قرار نداده، امام من الله نیستن، این مستحق شفاعت و دستگیری نیست. مشفوع له، اونایی که شفاعت میشه براشون باید عهد دینداری از مدار ولی خدا رو با خدا بسته باشن. حالا حدیث رو ملاحظه فرمودید، اونایی هم که شفاعت میکنن عهدی با خدای متعال دارن. صادقین اونهایی هستن که هم در عهد بندگیشون صادقن، از مدار بندگی خدای متعال خارج نشدن. بل عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی یعملون، هیچ سبقت بر خدای متعال نمیگیرن، همه حرکتشون به دنبال امر و فرمان خداست. بل عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی یعملون، همه اعمالشون ریشه در فرمان حضرت حق داره، ظاهر و باطن. و در عهد دستگیری از بندگان خدا هم با خدا صادقند، اگر گفتن ما می رویم و عباد رو بهشتی می کنیم، بهشتی میکنند ولو به قیمت تحمل اون مصیبت های سنگین. صبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجا. ولو به قیمت بذل مهجته فیک لیستنقض عبادک من الجهالت و حیرت الضلاله. خون دلش رو میده که هدایت بکنه. چون عنایت دارید شفاعت یعنی به خدا رساندن، به توحید رساندن. شفاعت نیست این که یک گناهکار و یک مشرک رو، یک کسی که موحد نیست، توحید رو درک نکرده، با همین حال ببرن تو بهشت. بهشت جای اینها نیست، بهشت جای موحدینه، دارالموحدینه، خانه اهل طهارت. شفاعت یعنی تطهیر، یعنی به حیات طیبه رسوندن، یعنی به توحید رساندن، یعنی از غفلت و شرک حتی شرک خفی نجات دادن. این یعنی شفاعت. و الا شفاعت که همینطوری بگن این آدم گناهکار با همه آلودگیش بره تو بهش، یه نقطه مطهر تو عالم هم هست، علی عزو بالله انبیا آمدن اونم نجسش کنن میشه؟ انبیا نیومدن بهشت رو نجس کنن، آمدن ما رو طاهر کنن، بهشتی کنن، بعد ببرن تو بهشت. بهشت دار موحدینه. خب اونهایی که سر این دو عهد پایدارن میشن صادق. خدای متعال به ما دستور معیت با اونها میده، میگه حالا شما از اینا دیگه جدا نشید. نکته اول این که این معیتی که به معصومین دستور داده شده با این معصوم باشید، او کسی که با خدا صادقه با شما هم صادقه، در بندگی خدای متعال استوار، در شفاعت و هدایت و دستگیری شما هم ثابت قدمه، شما با او باشید. این معیت، معیت در سیره. ما هممون مسافریم دیگه، الا انا لله و انا الیه راجعون. تو این سیری که انسان به طرف خدای متعال دارد، تو این سفر معنوی خودش که همه عالم اینجوری هن، همه به سمت حضرت حق سیر دارن، انسان میتونه همراه با نفس خودش باشه، میتونه همراه با شیاطین باشه و دشمنان اهل بیت. اونا هم مدعیان، اونا هم صدا کر و فرشون عالمو پر کرده، مدعی نجات بشر و امنیت و سعادت. و از روز اول هم همینجور بوده. خیال نکنید این کر و فرایی که کفار امروز تو عالم میکنن سخن جدیدی است. از دیرباز با همین شعارا مردم رو همراه خودشون میکردن. اصلا سقیفه چجوری سقیفه شد؟ با همون شعاری که امروز انسان پرست های دنیا میدن به جای خدا پرستی، انسان پرستی میکنن. با همین شعارا، آی خودت چرا دیگری به جای تو تصمیم بگیره؟ خودت تصمیم بگیر، شما اتفاق کنید، هرچی شما گفتید همون درست. عمده دلیلشون همینه دیگه، همین است که امام رضا علیه السلام تون حدیث نورانی حمله میکنن، میفرمان مگر امامت خلافت الله؟ مگه خلافت الله با پسند من و شما درست میشه که دور هم بشینیم خلیفه بر خدا درست کنیم؟ با همین شعارها دیگه. همه از اول اینجور مدعی بودن ولی صادق نیستن، دروغ میگن، در عهد خدمت به مردم وفادار نیستن. اونایی که با خدای متعال میثاق بندگی بستن و بعد از عمل به میثاق بندگی میثاق دستگیری و هدایت بستن که دیگران را هم به خدا نزدیک کنن و خدای متعال اونا را در عهدشون استوار دیده، بعد به اونها مأموریت داده، الله اعلم حیث یجعل رسالته. این حدیث چون واضحه عرض میکنم. موسای کریم چوپان بود، 10 سال یا 8 سال برای شعیب چوپانی کرده. چوپانیش اینجوری بود، یه روزی یک بز تیزپایی تو دامنه کوه فرار کرد. خب موسای کریم به دنبال او، موسای کریم توانا، اونم بز کوهی، خیلی زحمت کشید تا این حیوان رو گرفت. خسته شد، حیوانم خسته شد. حضرت شروع کرد حیوان رو نوازش کردن. فهمید حیوان من دنبال تو میدوم، نمیخوام تو رو اذیت کنم. گرگ که منو تو نمیخوره، تو رو میدره، من دلم برای تو میسوزه که دنبالت میدوم، الا برو. نقلین خدای متعال براشون پیغام دادن که من به خاطر این صفتت پیغمبرت میکنم. خدای متعال که بندگان خودشو به دست هر کسی نمیده بیاد بگه من میخوام نجات بدم بشریتو. بعدم خدا بفرماید بفرمایید. در الان میدونید اینقدر مهم شده همه سر نجات بشریت دعوا دارن. این رئیس جمهورای امریکا نجستر از اینو تو عالم پیدا نمیشه. با هم میخوایم مشکلات بشریت رو حل بکنیم. هیچ کس دیگه نبوده. اینجوری نیست. خدای متعال که بندگانش و زمامش رو دست هر کی گفت من میخوام بیام بندگانت رو بیارم برسونم. کسی که خودش نرسیده چجور دیگران رو میخواد برسونه؟ بعد خودش عبد مطلق باشه. باید این سیر و سفر رو رفته باشه. نه فقط رفته باشه، باید از ازل با خدا باشد تا بهش اجازه بدن حالا بیا بندگان ما رو برسون به ما. دستشون رو بگی نذاش طعمه شیطان بشن. خدا رحمت کند. یه استادی برای فرزند خودش نامه ای نوشته موقع بلوغ. اونجا میگه فرزندم من نگران این هستم، نمیتونم تحمل کنم ببینم تو زیر دست و پای شیطان لگد مال میشی. انبیا اینجوری بودن، نمیتونستن ببینن عباد الله زیر دست و پای شیطان لگد مال میشن. بزل محجته فی خون دلش رو میداد که یکی یکی ما رو از دست شیطان بگیره. لیستنقذ، استنقاذ کرده، با زحمت ما رو گرفته از دست شیطان. خب حالا اگر یه همچین موجودهایی بودن، شما با اینها معیت داشته باشید. این معیت، معیت در سیر الله، همسفر با خودتون نباشید، همسفر با نفستون هم نباشید، با اینها همراه باشید. این همراهی هم عنایت دارید. معیت با امام، همراه امام بودن در سیر الله، در واقع معیت به قول آقایون قیومیت. یعنی چی؟ یعنی همه هویت ما به این همراهی است. نه اینکه ما کنار امام راه می رویم، امام یکی، منم همسفر امامم، امام همراه پیدا کرده. اینطوری نیست که. اون کسی که داره ما رو می بره الان در همه مقامات حضور داره. یک کسی آمد محضر امام سجاد، علوم عجیب غریبی داشت، حالا دقیق روایت یادم نیست. حضرت گفتن که تو چی داری؟ شروع کرد گفتم من اینجوری میرم سیر میکنم. او که گفت حضرت من یک کسی است از همون موقعی که تو اینجا نشستی شروع کردن، یادم نیست چندین عالم رو سیر کرده است، همین الانی که تو این توی مجلس نشستی. امام اینجوریه. امام همه اون عوالم رو سیر کرده، الان در همه اون عوالم حضور داره، الان همه اون عوالم رو میبیند، محیط به همه اون عوالم است. این مقاماتی که در روایات هست، این که ما زیارت جامعه کبیر میخونیم، برای همینه ما میخوایم تو این مسیر با یه همچین آقای همراه باشیم. اگر کسی میخواد تا سر کوچه بره با یه آدرس هم میره. اگر کسی میخواد به توسعه برسه، مدعی زیاد تو عالم داره، اوباما هم مدعیه، فیلسوفای نجس غربی هم طراحی کردن. اونایی که میدونید من تعجب میکنم، بعضیا خدا رحمت کنه من مولا لازم وجد ازشون نقشون میفهمیدن که قدمای ما اینا رو با هم اسم میبردن، میگفتن الکلبو و اخواه. همیشه اخواه دو تا برادر سگ چیان، سگ و دو برادرش، چون یه حکم دارن تو فقه ما دیگه، چیان خوک و کافر. اینایی که دست به تنشون بشی بزنی بعد آب بکشی، بعد نسخه سعادت برای عالم میپیچن، به نسخه هاشون ما عمل کنیم. تیبل انفاسکون، نجاستشون مال فکرشونه، مال روحشونه. انبیا اینجوری هن، همه عوالم رو طی کرده، الان هم در همه عوالم هست، حالا آمده پایین دست ما رو بگیره ببره برسونه. حضرت که از معراج برمیگرده، در واقع بر نمیگرده که، تو اون عوالم هم هست، اینجا هم هست، جسمش میرود و برمیگرده. من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، قال و مقال عالمی میخرم از برای تو. جبرئیل میگه لو دنوت عن ملتن لحترقت، دیگه نمیتونم همراهی کنم. احدی قبل از شما اینجا نرفته، نه ملکی نه انسانی، خلوت شما با خدای متعال. برمیگرده در نقل داره حالا این چه سفری بوده، کوبه در هنوز تکان میخورد وقتی حضرت برگشتن، رفتن معراج و برگشتن. این پیغمبر اومده تو زمین، خدا به ما میگه با این همراه بشو، این عوالمو دیده، این هم سفر خوبیه، این شما رو به مقصد میرسونه، این راه و کوره راه رو بلده، این شما رو گم نمیکنه تو دنیا. با پیغمبر باشه، این معیت حواسمون باشه، منش نیست پیغمبر یکی منم یکی، ای کسی این توهمو کرد دیگه همراه نیست. معیت مثل معیت سایه با صاحب سایه است، اینه که در قرآن تعبیر میشه به تبعیت، طاعت. میفرماد تبعیت کنید، ان کنتم تحبون الله فتبعونی، من یطع الله و الرسول، تو نسبت به خدا و رسولش داشته باشید، تو اطاعت تبعیت. معیت به اصطلاح معیت قیومی است، یعنی چی؟ ما با خدا هستیم، خدا با ماست به تعبیر بهتر، و هو معکم اینما کنتم، هر کجا باشید خدا با شماست، یعنی ما کنار خدا هستیم، یا نه اصلا همه هستی ما به همراهی اوست، او با ما نباشد ما نیستیم، او با ما هست که ما هستیم، او به ما توجه دارد که ما هستیم، توجهش رو برداره همه عالم از دست می رود. لذا لا تأخذه سنتون، این خداییست که لا تأخذه سنتون، و اصلا غفلت نداره، خواب ندارد، غفلت نداره. لا امام هم همینطوریست، فهمون در ما روح القدس هست، روح القدس لا یلهو ولا یزهو ولا یغفل ولا ینام، نمی خوابه، نه غفلت میکنه، نه اشتباه، و الا به ما بگن همراه با کسی شو که خودش تو عالم خوابه، چجوری من با ما همراه شم؟ کسی که شب تا صبح میخوابه، من این آقا میخواد شب سلوک بکنه، خواب امامش، این چجوری با او هم سفر بشود؟ خواب نداره که. اگر به ما گفتن با امام باشید، امام هم با ما هست، نمیشه ما بخوایم با امام باشیم امام با ما نباشد. هر کی هر کجای عالم هست، این دستور معیت معناش همینه، یعنی او با شما هست، شما با امامتون باشید. مثل اینکه که با معکم، خدای متعال با ماست، ما دوریم. من اهل شعر نیستم، باز تکرار میکنم چون این موقع شعرم خراب میکنه. بیدلی دل همه احوال، خدا با او بود، او نمیدیدش از دور، ما چشمامون بسته است، و الا او که در همه احوال با ما هست. امام هم همینطوریست، اگر به ما گفتن تو این سیر الالله، تو این سفر با امام باشید، تو همه مراحل با شماست، در خوابتون، در بیداریتون، در حتی در حال معصیتتون، در دنیاتون، در برزختون، در آخرت، این امام با شماست، این همسفر خوبیه، این شما رو رها نمیکنه، این غایب نیست، این همه جا حاضره. اگر غایب باشه چه معیتی؟ کسی که نیست من چجور با او سیر، من میخوام سیر کنم، چجوری با امامم سیر کنم؟ اگر الان امام من با من نیست، من میخوام سیر در وادی معنویت بکنم، چجوری با امام سیر کنم؟ خود این آیه معناش اینه، اونایی که صادقن، اونا همه جا هستن، اونا با شما، شما با اونا باشید. این معیت دیگه به قول آقای معیت قیومی است، یعنی سیر من تو این راه به امام قائمه. اگر کسی با امام است، در واقع همه هویتش به امام متکیه، این سایه است، این تبعه، عبادتش نور عبادت امام. اگر شما با امام بودید، امام شما رو نورانی میکنه به نور خودش، سیرتون با نور او واقع میشه، با نور امام هدایت میشید. این امامی که به ما میگن با او باشید، انتم نور الاخیار، همه خوبای عالم، انبیا، اولیا، صدیقین با نور او حرکت میکردن تو همه مقامات سیرشون. این آقایی که به ما گفتن با او باشید، مشکات انوار خداست، همه چراغهایی که تو عالم در قلوب انبیا و اولیا روشن شده، شعاع نور اوست، پرتو نور اوست، درخششی از این چراغیست که خدا در عالم روشن کرده. این راه راه روشنی است. این آقایی که به ما گفتن روتون از او بر نگردونید، سرچشمه حیاته، همه حیاتهای طیبه در مقامات رفیعش از سرچشمه ولایت او ناشی میشه، او کلمه ما هست. در عالم، همه حیات عالم به اوست. با او باشی در حیاتی، با او نباشی مرده ای. جعلنا من الماء کل شیء حی. با او باشی در نوری، با او نباشی در ظلمتی. پس این معیت، معیت قیومی است در واقع. امام با شماست، نگهبان شماست، شما هم با امامتون سیر بکنید. و این معیت هم درجات داره. عوالمی است، انسان ها با امام خودشون عوالمی دارند، خدا متعال رب العالمین دیگه. اون کسی که در درجه اول ایمان سیر میکنه، اینم با امام خودشه. اگر کسی وارد بیت النور شد، با امامه. در وادی ذکره، در وادی رفعته، غفلت اونجا نیست. مؤمنی که درجه یک ایمان هم داره، اونم با امامشه. اون کسی که درجه دهم ایمان رو هم داره، اونم باز با امامشه. این معیت مقامات و درجاتی داره. هر کسی تو مقام خودش با امام سیر میکنه. هر کسی سبیلی با رسول دارد، سبیلی با امام خودش داره. یا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا. روز قیامت اونایی که از مسیر نبی اکرم، یعنی از مسیر امیرالمومنین فاصله گرفتن، میگن ای کاش ما هم با این پیغمبر یه سبیلی اختیار میکردیم. او با همه وجود در راه خداست، ما هم با او بودیم، سبیل ما با او بود. این سبیل شعبه ای از ولایت امام و صراطی است که امام در او حرکت میکند. همینه دیگه. دیدید شما در این اتوبان حرکت میکنید، هر پیاده‌ای، هر سواره‌ای راه خودشو میره، ولی همه اینها در یک صراطن. ولی هر کسی سبیل خودشو داره. اگر نقشه راهش رو بکشی، یه نقشه نیست، ولی همه در صراطن. ما باید در سیر الالله یه سبیلی اتخاذ بکنیم که این سبیل با پیغمبر باشد. هر کسی باید برای خودش سبیلی داشته باشه. این سبیل باید تو صراط مستقیم باشه. باید در معیت باشه. و هر سبیلی هم عرض کردم اقتضای خودشو داره. سعی تو درجه دهم سیر میکنه، یک کسی هم تو درجه اول ایمان. همه با امام خودشون سیر میکنن. این سیرم الالعبد ادامه داره. یعنی یک کسی با امام سائر شد، این سیر سیری نیست که دنیا تموم بشه، نه. سلمانم که باشی، باز امام سیرت میده در عالم برزخ، برد میگردونه تو عالم رجعت، دوباره سیرت میده در عالم برزخ، بعد سیرت میده در قیامت، بعد سیر میده در بهشت. این همسفری با نبی اکرم و اهل بیت همسفری سفری بی پایانه. بهشتی ها هم درجات بهشتشون درجات همین همراهی است. لذا این آیت دارید درجات ما در ایمان به درجات ما در همراهی با امام برمیگرده. هم درجاتون للمؤمنین، اونها درجات برای مؤمنین هستن. یعنی درجه ما به اندازه درجمون در وادی ولایته. تو کدام امام با مقام با امامت همراهی؟ سبیلت کجاست؟ وادی ولایت امام صراطه. این صراط هم دائم در حرکت به سمت خداست، دائم هم سفران خودش رو سیر میده. اما این صراط الالله مدارج و مقاماتی داره. سبیل ما کجاست؟ تو همون سبیل به همراهی میرسیم، تو همون سبیل هم بهره مندیم. هر کی همراه بود اهل نجات. از این که در بعضی روایات میبینید مکرر آمده معنا فی درجتنا، یکی همین روایاتی که خوندم، همه آدم هایی که در آفتاب هستن با خورشیدن، ولی همه در کنار خورشید نیستن. معنا فی درجتنا. این در درجه بودن با امام هم باز معناش نیست ما مقاممون با امام یکی بشه. اصلا این حرفا توهمش هم قابل قبول نیست. بعضیا گفتن، ادعا کردن، ولی توهمش هم قابل قبول نیست که یه کسی بگه ما به یه جایی میرسیم که دیگه با امیرالمومنین همصد میشیم. مدعاشو نمینه، میگن حضرت فرمود تعالی و بی خودی که ما رو دعوت نمیکنه، میگه بیایید بالا، اگه ما نمیتونیم به مقام امام برسیم چرا ما میگه تعالی و حضرت فرمودین تعالی یعنی بیا امام وامیسته شما به درجهش برسی. یعنی امام دیگه ساکنه، راکده، شما دارید حرکت میکنید. یا امام صراطه، همه حرکت ما در وادی صراط امام، ذیل امامه. این حرکت با امام هیچ وقت بی منتها نداره. سلمان هم باشی برزخ اولش، قیامت اولش، و هیچ وقتم به پایان نمیرسه این راه. هیچ وقتم ما ازش مستغنی نمیشیم. یعنی اینجور نیست سلمان به یه جایی برسه در آرز آخرین دمدار جسدش دیگه شفاعت نبی اکرم رو میخواد، خودش دیگه بقیه راه رو میره دیگه، خودش رسیده، خودش در جوار خودش. این جز اوهامه، ادعا که مدعی داره ها. آدم وقتی سر به خود شد خیال میکنه خیلی آدم مهمی شده، بعد از این ادعاها میکنن، از این ادعا کردن مدعی داره، ولی مدعی داشتن غیر از اینه که این حرف صادق، حرف صادق نیست. پس تو این سفر همراهی با امام، هر کسی سبیلی داره، این سبیل ها هم مدارجی دارن، این سبیل ها هم در صراطن الی ابد هم هستن، صراطون به دنیا و صراطون فی الاخره، فاما الصراط فی الدنیا فهو الامام، صراط در آخرت هم امامه. هیچ کسی هم تو این وادی بگی به یه جایی میرسه که من به یه جایی رسیدم دیگه امیرالمومنین نیست، من هستم و خدای خودم، این از اون حرفای عجیبه، بنا عبد الله بنا عرف الله، همه اونایی که هم سفرن اصل عبادت رو پیامبر میکنن، اینا به نور عبادت نبی اکرم عبادت میکنن. کسی که به یه جایی رسیده که لودنه و تو انمولتن لحترقتو، حالا ما ادعا کنیم ما به همون جاها میرسیم. عنایت فرمودین ما مثل این که ما توی صراطی داریم میریم، مثلا اون داره ما رو میبره، بگیم ما رسیدیم. خب از دایره این صراط بیرون بیا ببین اصلا کجای عالم هستی. این معیت قیومی که عزم کرده منی هم، یعنی ابراهیم خلیل هم باشی در همراهی با نبی اکرم و امیرالمومنین، این معیت شما معیت تبعی است، او داره میره شما رو با خودش میبره. یه جایی میرسیم که دیگه خودم هستم و خدای خودم و هیچکی نیست. اینه که امام صراطه، اینه که امام بابه، اینه که امام سبیله، اینه که امام وجهه. این است که امام شفیعه، الی الابد هم این شفاعت است. به اون خادم امام سجاد که آدم خوبی هم بوده، اهل عبادت بوده، عبادتش یه مقدار مغرورش کرده بود، به امام سجاد گفت آقا اینقدر از شفاعت پیغمبر خدا نگید صلی الله علیه و آله و سلم. مغرور میشن مردم، فریب میخورن. عجب تو به دوره کرد نمازت فریب بخوری اب نداره، اونا به پیغمبر تکیه کنن اب داره. حضرت به شما اونم مثل که دست و دهنتو پاک کردی، دهن و دامنتو پاک کردی، خیلی مغرور شدی یا پیداست رحمت کشیده بوده. اغرقه که ان افه بطنو که و فرجوک، دهنتو پاک کردی، دامنتو پاک کردی، خیال میکنی رسیدی، موحد یعنی این، بهشت یعنی این. اینجوری نیست که حضرت همون در رفتن به بهشت به اعمالتون تکیه نکنید، این نمازا بهشت نمیشه که. به چی تکیه کنید؟ گفت حسن ظن بالله داشته باشید، اوست، او میبرد. فرمود اگر میدیدی سختی های قیامت رو میفهمیدی همه انبیا هم محتاج به دستگیری هم تون سن. اگر اون سختی ها رو ببینی میفهمی. پس این معیت معیتیست که همه دارن، همه اونایی هم که با پیامبر همراهن تو این سفر، هم سفران حضرت، اونا تابعن، اصل پیامبره. هیچ وقت هم از این تبعیت در نمیان، در بیان از دایره محبت میرن بیرون. لا حبیب الا هو و اهله، ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. همه فیوزاتی که میرسد به اونایی که محبوب خدا هستن، مرضی خدا هستن، در مقام رضوانن، همه فیوزات به تبع نبی اکرم است. لا حبیب الا هو و اهله، یعنی همه فیوزاتی که خدا داره برای حبیب خودش در وادی محبت مال این پیغمبره. لا حبیب الا هو و اهله. این معیت همراهی با پیامبر، همراهی با اهل بیت، گاهی به جایی میرسد که انسان در این همسفری هم خودش میرود هم دیگران رو با خودش میبره. فقط خودش سالک نیست، همسفر با معصومه، در این همسفری هم سالک است، هم دیگران رو میبره، بهش اجازه میدن. فرمود روز قیامت همه شفاعت ها دست نبی اکرم، دست اهل بیت. ولی گاهی یه مؤمن هم بعد از اینکه دستش رو گرفتن بهش اجازه میدن به اندازه دو قبیله بزرگ ربیعه و مضر شفاعت بکنه، دستگیری کنه، چراغ هدایت باشه، ببره مردم رو دیگه. اینات فرمودین بین ما و امام یک واسطه هایی هستن، اونا هم اجازه دارن دست ما رو بگیرن به امام بر. این خیلی مقام مهمی است، این خیلی مقام مهمی است. وجعلنا بینهم و بین القرى التي باركنا فيها قرى ظاهره، بین امام و ما که از امام تعبیر شده قرى التي باركنا، اون وادی برکت، قرى ظاهره یک سرزمین ها وادی های دیگری است که سی روفی ها لیالی و ایامن آمنین، هرچه درش سیر بکنید وادی وادی ایمنه. فرمود فقه های ما هستن، اونایی که علم ما رو یاد گرفتن میشن قرآن ظاهره، شما با اونا سیر کنید وادی ایمن هم هست. پس بعضی تو وادی سیرشون به جایی میرسن که این معیت به کمال خودش میرسه. در زیارت عاشورا این تعبیر رو ملاحظه فرمودید، فاسأل الله الذي اكرمني بمعرفتكم و معرفت اولیاکم. این مرحله اوله، خدا ما رو مکرم بداره یه رزق کریمانه به ما بده. این رزق کریمانه چیه؟ معرفتكم و معرفت اولیاکم. خدا ائمه رو بشناسیم، اولیاشون هم بشناسیم، اونا هم مقاماتی دارن در خودشون، اولیاشون خودشون که هیچ، معرفت اولیاکم. حضرت ابراهیم وقتی دید گفت خدای من از اینها قرار بود، از شیعیان قرار بوده. و رزقن البراعت من اعدائکم، یک رزق دیگه به ما داده، اونم براعت از دشمنان شما. حالا از اون میخواییم که ان یجعلنی معکم فی الدنیا و الاخره، منو در دنیا و آخرت با شما قرار بده. این همون معیت، یعنی با شما بندگی کنم خدا رو، سرم و زیر نندازم راه شیطان رو برم، یا خودم مدعی طریق بندگی یا بندگی باشم، سیرم در وادی بندگی با شما باشه. این یجعلنی معکم فی الدنیا و الاخره، به من ثبات قدم بده، یه قدم با شما یه قدم با شیطان نباشه، دلم با شما باشه چشمم پیش شیطان نباشه، همه قوام با شما باشه. این یث و این یثبت لی عندکم قدم صدق، از سر صدق نفاق نداشته باشم، باطنن و ظاهرن همیشه همه قدم هم با شما باشه، هر جا قدم بر میدارم با شما. این که در روایت دارد المؤمن یتقلب فی خمسه من النور، مدخل علمه نور، کلام مدخله نور، مخرجه نور، علمه نور، کلامه نور، مسیره یوم القیامه علی جنت النور، یعنی همین انسانی که با امام شد ثبات قدم داشت، همه سیرش در وادی نوره، همه گشت و گذارش، مدخله نور، مخرجه نور، نگاه میکنه تو وادی نوره، چشمشو میبنده تو وادی نوره، قدم میذاره توی وادی با امامشه، قدم برم بیرون میاد با امامشه. سایه چجوریه؟ سایه آدم اینجوریه دیگه، میری تو این مجلس میاد تو مجلس، میری بیرون میاد بیرون، سایه است. انسان باید بکوشه سایه امام بشه، خیلی مقام مهمیست، با امامش سیر کنه، دنبال تبع امام خودش بشه. امام وارد میدانی میشه وارد میشه، خارج میشه خارج میشه، امام میگن بزن میزنه، میگن برگرد از یه قدمی خیلی معاویه به، اصلا گویا دست امیر المؤمنینه، کمان که حضرت ید الله، قدرت الهی از طریق او جاری میشه در عالم، قدرت امام گویا از طریق مالک اشتر در یه زاویه در اندازه خودش واقع میشه، اصلا تحت فرمان امامه، مثل دست امامه. ورود و خروج ما باید با امام باشه، اون وقت بعضی ها از این جلوتر میرن، به این معیت که رسیدن، به این ثبات قدم که رسیدن. و اسأله ان یبلغن المقام المحمود لکم عند الله، من به اون مقام محمود شما واصل بشم، برسم، بالغ بشم، به بلوغی برسم که برسم به اون مقام محمود. یبلغن یعنی این رسیدن همراه با رشد و بلوغه، به یه درجه‌ای برسم که در مقام محمودم با شما باشم. یعنی چی؟ یعنی من مقام محمود حضرت رو پیدا کنم، این باز پیداست مراد نیست، یعنی من اول خودم به شفاعت شما برسم، بعد یه جلوه‌ای از مقام شفاعت شما در من بیاد، منم بیقرار بشم که بندگان خدا رو به شما برسونم. شما میخواید مردم رو به خدا برسونید، من بیقرار بشم، یه محبتی تو دل من بیاد، یه فداکاری بیاد، با فداکاری دست مردم رو بگیرم به شما وصل کنم، شما هم ببرید به سمت خدا. این میشه مقام محمود. بعضی ها در معیتشون به معیت در مقام محمود میرسن، یعنی کارشون به جای میرسه که شفاعت میکنن، شفاعت از این جنس صاحب مقام محمودن، هم با امامن هم دیگران رو به امام وصل میکنن، هر کی با ایناس عائله خودشون هم به سمت خدا میبرن. ان یبلغن المقام المحمود لكم عند الله. وقت معیتشون با امام به یه جایی میرسه که حالا این جمله بمونه عرضم رو تمام کنم، انشاءالله جای شمس تشریف بیارم من جمع میکنم بحثو. عرض کنم اینها چجوری شروع میشه؟ من مکرر عرض کردم درسمو پس بدم، یه سیری برای سلوک ما با امام حسین در زیارت عاشورا آمده. شروعش از توجه به عظمت مصیبت و بکاهه. لقد عظمت الرضیه و جلت و عظمت المصیبت و بکه علینا و علا جمیع اهل الاسلام و جلت و عظمت مصیبت و کف السماوات علا جمیع اهل السماوات. کسی نگاهش به عظمت مصیبت بیفته بفهمد عاشورا چیست. عاشورا همه عوالم درگیرند، همه خلائق گریه کردند. بکت لهو لهو السماوات و السبع و الارضون السبع و ما فیهن و ما بینهن و ما یرا من خلق ربنا و ما لا یرا. کسی این عظمت ابتلا رو دید، اون وقت به بصیرت و شناخت جبهه تاریخی دشمن و موضع گیری از لعن تا براءت تا صف و قتال تا یا ابا عبدالله انی اتقرب الی الله، به قرب در کنار سید الشهدا، به معیت و ثبات قدم و مقام محمود میرسه. پس معیت با امام از عشق شروع میشه. این که حضرت فرمود من بکا لمرتو، که من عرض کنم حدیث رو اشتباه نخونم، امام رضا علیه السلام فرمودن کسی که گریه کند به خاطر اون مصیبت هایی که بر ما وارد شده، فرمودن معنا فی درجتنا، با ماست و در درجه ماست، معناش همینه. یعنی اگر کسی بر امام گریست، این به معیت میرسونه آدم رو. عشق آدم رو به معیت میرسونه. این معیت هم عرض کردم آدمایی که تو آفتان همه آفتابان همه با خورشیدن، اما درجات داره. در درجه ماست یعنی تو بهشت همسایه ماست، دستش به ما میرسه تو بهشت. حضرت به سعید ابن عبدالله فرمود انت امامی فی الجنه، شما تو بهشت هم پیش روی ما هستید. انت امامی فی الجنه من تذکر، قال الرضا علیه السلام علیه آلاف التحیت و السلام، من تذکر مصابنا و بکال مرتکب منا کان معنا فی درجتنا یوم القیامه. گریه بر سید الشهدا، حضور در مجلس بکا، احیا حیات قلب میاره، امنیت میاره بر انسان. لم تبک عینه یوم تبک العیون، برای انسان همراهی با امام میاره، اونم سیرش، اونایی که با امام سیر میکنن درجات دارن. کان معنا فی درجتنا، سیر انسان رو به اینجا میرسون. همین است که در زیارت عاشورا آمده. به همین جا هم ختم نمیشه. میبینید انسان اگه با مصیبت امام همراه شد، اون وقت اونایی که با مصیبت امام همراه میشن، مصیبت امام میفهمن مصیبت امام رو. مصیبت امام میشه مصیبت اونها، اون آدمها. اونها گاهی اوقات بیقرار میشن، گلایه‌مند از خدا میشن، گاهی اوقات اهل جزع میشن، یعنی تحمل نمی کنن، گلایه میکنن، گاهی اوقات صابر میشن، مبتلا هستند و صابرند. هم سال بنده که بیرون وادی هستیم که اصلا هیچ، اما اونایی که به امام رسیدند و مصیبت امام براشون مطرح شده، عشق برای امام دارند، اهل بکاهند، که الحمدلله همه شما هستید، بعضیشون هستند که اینجوری هن اهل بکا، که مصیبت تو دلشون آمده سختتر از مصیبت به فرزند خودشون. حضرت ابراهیم خلیل وقتی فرزند رو برد تو منا خدای متعال دستشو گرفت، بردنش تو گودی قتلگاه. روزه که خوندن برای حضرت، اول محبت حضرت رو تحریک کرد خدای متعال، فرمود خودتو بیشتر دوست داری یا حضرت نبی اکرم؟ عرض کرد ایشون سیر الشهدای اسماعیل، عرض کرد سیر الشهدا، گفتن روزه سیر الشهدا اینه. دارد به اندازه ای محزون شد چند هزار سال قبل کربلاها که اگر فرزندشو سر می برید انقدر قصه نمی خورد. امام رضا فرمودن و فدیناه به ذبح عظیم، یعنی این، یعنی اون ثوابی که شما در سر بریدن حضرت اسماعیل دنبال می کردی تو گریه بر سیر الشهدا به شما دادی. آدم می تونه به اینجا برسه دیگه. اسأل الله بحقکم و به شأن الذی لکم عنده ان یعطینی به مصابی بکم افضل ما یعطی مصابا به مصیبته مصیبتا ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام. اگر کسی به اینجا رسید، حالا گاهی صابر بر این مصیبته، گاهی شاکر بر این مصیبته، در سجده قرب زیارت عاشورا که اوج بهره‌مندی ما از عاشورا و اشکه اینه، اللهم لک الحمد حمد الشاکرین لک علی مصابه، خدای من این با این مصیبت سید الشهدا، با حزن بر سید الشهدا راحتی من از من گرفته شده. حضرت السلام علی ساکن کربلا. کسی با امام حسین شد مستقر در این بلا میشه دیگه، شب و روز نداره، خواب نداره، خوراک نداره، کارش میشه عشق. فلعندمنک صباحا و مساءا ولعبکین لک بدلت دموع دما، منتها چشم میخواد که اینو ببینه دیگه، هر چشمی که نمیبینه میبیند اینکه آسمان خون گریه کرده، اینا رو که همه نمیبینن که، ولی گریه کرده. فرمود دمن احمرن، خون گریه کرده، ولی همه که نمیبینن که، ولی ابکین نلک بدلت دموع دما حتی اموت بلوعت المصاب و غصت الاکتیاب. این میشه کار آدم. اون وقت آدمی که تو این مقامه شاکر باشه خدا رو، لک الحمد حمد الشاکرین، نمیگه خدای من خلاص کن، شکر میکنه. وقت نتیجهش چیه؟ اگر به اینجا رسید تو سجده قرب عاشورا، اللهم ارزقنی شفاعتا حسین یوم الورود، این به شفاعت روز یوم الورود میرسه که غیر از تا اینجاییست که با امام حسین آمده، شاکر خدا شده، خدای متعال با امام حسین رو سالک کرده. و ثبت لی قدم صدق عندک، وقتی آدم به ثبات قدم در محضر خدا، مقام عند الله پیدا میکنه، ثبات قدم در محضر خدا پیدا میکنه، این میشه فی درجتنا مع الحسین و اصحاب الحسین. انسان تو این سفر در عالم آخرت همراه کسانی میشود که بذلوا مهجهم دون الحسین علیه السلام. این خیلی عجیبه ها، یعنی با زیارت عاشورا اونایی که تو کربلا نبودن، اصلا نمیشه بگی تو کربلا چه وادی بوده، اونایی که تو کربلا نبودن با زیارت عاشورا و سیر با زیارت عاشورا میتونن توقع کنن، بخوان، التماس کنن، برسن به جایی که به ما که گفتن دعا کنید تو سجده، که دروغ به ما نگفتن که. پیداست میشه به این مقام برسی اگر با عاشورا سیر کردی مع الحسین و اصحاب الحسین. کدومشون؟ کدام اصحاب؟ الذین بذلوا مهجهم دون الحسین علیه السلام، اونایی که خونشون رو پیش روی امام حسین علیه السلام دادن. انسان میتونه به این درجه برسه. معیت با امام این کار رو میکنه با انسان. این عشق راه رو بر ما باز میکنه. اونایی که با امام بودن، اصحاب عاشورا، انسان میتونه با اونها هم سفر بشه. البته اونها هم درجات دارن، ولی میشه با اونها همراه شد. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم و اهلک اعداءهم اجمعین. اللهم صل على محمد و آل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. السلام عليك أيها العبد الصالح، السلام عليك وقدم دل وارد حرم حضرت بشی، السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين صلى الله عليهم وسلم. نهایت داریدی قسمت زیارت اینه، دم در بیستید به عنوان اذن دخول، این رو بخونید. وقتی به این مقامات حضرت توجه کردید، اشهد لک بالتسلیم و تصدیق و الوفاء و نصیحت لخلف النبی، حالا خودتون به ذریع حضرت بچسبونید، اینجوری زیارت بکنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و مغفرته و رضوانه و على روحک و بدنک، اشهد و اشهد الله انک مضیت على ما مضا به البدریون و المجاهدون فی سبیل الله المناصحون له في جهاد أعدائه المبالغون في نصرة أوليائه الضابون عن أحبائه، فجزاك الله أفضل الجزاء وأكثر الجزاء وأوفر الجزاء وأوفى جزاء أحد ممن وفى ببيعته واستجاب له دعوته وأطاع ولاة أمره. أشهد أنك قد بالغت في النصيحة وأعطيت غاية المجهود، فبعثك الله في الشهداء وجعل روحك مع أرواح السعداء، وأعطاك من جنانه أفسحها منزلا وأفضلها غرفا، فرفع ذكرك في إليين وحشرك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أشهد أنك لم تهن ولم تنكل، وأنك مضيت على بصيرة من أمرك مقتديا بالصالحين ومتبعا للنبيين، فجمع الله بيننا وبينك وبين رسوله وأوليائه في منازل المخبتين، فإنه أرحم الراحمين. ای ساقی لب تشنگان، آقا جان قمر بنی هاشم، اینایی که از راه دور آمدن همه تشنن، از دست شما یه جام بیاشم. یه عمر زحمت کشیدن، همه امیدشون اینه. در احوالات بعضی بزرگان دیدید 40 سال 50 سال زحمت کشیدن، وقتی موعدش رسید اونا را حواله به حضرت ابوالفضل دادن، براشون فتوحات شد. ای ساقی لب تشنگان، ای جان جانانم، سقای طفلانم،
داغت شکست پشت من، ای راحت جانم، سقای تفلانم، سقای تفلانم. من بی برادر چون کنم با این سپاه دون، در دامن هامون. شنیدید وقتی برگشت به خواهرش فرمود به اهل حرم بگو برن لباساشونو تغییر بدن آماده اسیری بشن. هر وقت میدان میرفت خیالش راحت بود، وقتی و از علقمه برگشت میخواست بره میدان نگران خیمه‌اش بود، میرفت تا قلب لشکر دوباره بر میگشت نزدیکی خیمه‌اش. تذبان نسبت که و ایالک، این شعاری که دسته توبیرش میدن واقعا تمام مصیبت همینه. علال عباس با ویلا حسین تنهاست با ویلا. من بی برادر چون کنم با این سپاه دون، در دامن هامون بینم تو را در ابر خون، ای ماه تابانم، سقای تفلانم، سقای تفلانم. ای ساقی لب تشنگان، ای ساقی لب تشنگان، ای جان جانانم، سقای تفلانم، سقای تفلانم. خواهم برم در خیمه‌گه، ای گلتن پاکت، پیکر صد شاکت. ممکن نباشد یا اخا محزون و نالانم، سقای تفلانم، سقای تفلانم. برخیز و ای جان برادر، کن علم داری، بن ما مرا یاری، بی تو غریب و بی معین در این بیابانم، سقای تفلانم، سقای تفلانم. بی تو یقین دارم که فردا زینب نالان، بی تو یقین دارم که فردا زینبم نالان. بر ناقه اوریان گردد سوار از راه کینه با یتیمانم. یقین دارم تو نباشی حتی اجازه گریه کردن بهشون نمیدن، هجوم میارن به قتلگاه. شد روز روشن پیش چشمم تیره تر از شب، چون مأجر زینب. بینم تو را در موج خون ای در غلطانم سقای تفلانم سقای تفلانم اومد کنار خیمه عرض کرد آقا جان دلم تنگ شده اجازه میدید برم میدان بهش مأموریت داد امام حسین ام فرمود دستور دادن به وجود مقدس ایشون بره آب برا خیمه ها بیاره این فرمانده لشکر رو چشم گذاشت فرمان امام حسین و خودش رو به شریعه رسان آب و برداشت مقاتل نوشتن فذکر آتش الحسین ورم الماء على الماء يا يا ولی من گمان ندارم دستی را برده بود بیاشان او کسی نبود حتی دستی را آبی ببرد که به لب امام حسین نمیرسد تشنه از شریعه بیرون آمد راه نخلستان رو انتخاب کرد شاید بهتر بتواند آب رو به خیمه برسانه ولی دشمن مسیر خودش رو تغییر داد تو نخلستان آماسرش کردن دست راستش قد شد بازم رجز میخاند و میرفت دل امام حسین شاد بود بچه‌هاش خوشحال بودن دست چپش قد شد بازم به طرف خیمه حرکت میکرد بند مشکو به دندان گرفته بود خودشو سپر تیرا قرار داده بود به طرف خیمه میرفت ولی یه لحظه ای پیش آمد متحیر تو میدان ایستاد دیگه دست نداشت از خودش دفاع کنه نتوانست تیر دشمن رو جلوگیری کنه آبها رو زمین ریخت متعیر تو میدان ایستاد دشمن حلقه محاصره رو تنگ کرد تیر به چشمش زدن سر و فرود آورد تیر رو با زانو بیرون بیاوره کلاه جنگی از سر حضرت افتاد یه نفر با عمود آهنین جسارت کرد حضرت به صورت رو زمین آمد اینجا بود دیدن صدای قمر بنی هاشم از القمه میاد خواهد رکه خواهی امام حسین با سرعت خودش رو رسانید کنار القمه ولی وقتی رسیده بود که کار از کار گذشته نقلین دستا رو به کمر گرفت الان انکسر ظهری و قلت حیلتی و انقطع رجایی به طرف خیمه برگشت یا ابا عبدالله یا ابا عبدالله دختر امام حسین جلو دوید بابا اینم میال عباس چرا تنها برگشتی فرمود دخترم امو تو کشتن قد قطعه این جمله رو بعضی بزرگان فرمودن و الا نقل نمی کردن فرمودن وارد خیمه عباس شد عمود خیمه رو کشید خیمه رو زمین آمد یعنی اهل حرم دیگه همه تون بدانی این خیمه صاحب نداره این اونجا بود نوشتن دختر امیرالمومنین، دستش رو سر گذاشت امان از اسیری و بیعتانیا و بیعتانیا. یه جمله ارز کنم، آبا جان شما رو زمین افتادید، دشمن شما رو محاصره کرده بود، دیگه توان دفاع کردن از خودتون رو نداشتید، ولی امام حسین خودش رو رسانید، سر شما رو به دامن گرفت، ولی از راه شورا وقتی خودش از اسب رو زمین آمد، ای دیگه کسی نبود ازش دفاع کنم. امام زمان اجازه میدیدین یه جمله را از کنم، زبانش به ذکر خدا مشغول، تدور و ترفن خفیان الى رهل کعب بیته، فقد شغلت به نفسی کم ولد کعب احالی، ناگهان احساس کرد سینش سنگین شده، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله.